دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچگونه بیماری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بکن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
دو بعد از ظهر در ایران است. بعد از ظهر دوشنبه 11 مهر ماه 1401 شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران هستید. تحولاتی که چه در فضای سیاسی ایران رخ میده، صحبت‌های تازه آیت الله علی خامنه‌ای از یک سو و اعتراضات ادامه داری که خصوصا در دانشگاه‌ها و مدارس حالا در جریان هست، درباره همه اینها و واکنش‌ها از جمله واکنش کشورهای اروپایی به این اعتراضات رو در این برنامه ویژه خبری برای شما خواهیم گفت، ابعاد مختلفش رو خواهیم سنجید. اما همراه بشیم در همین ابتدا با همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو خبر رادیو فردا که بابک ابتدا از تازه ترین تحولات برای ما بیشتر بگو.
خب، رسانه‌های جمهوری اسلامی در حال انتشار صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند که پیشتر در بخش‌های قبلی اشاره کرده بودیم که آقای خامنه‌ای سرانجام در یک مراسم عمومی حضور پیدا کرده در میان نظامیان جمهوری اسلامی در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ابتدا تصاویر منتشر شد و بعدتر هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای داره منتشر میشه. در یک جمله کلی میتونیم بگیم که آقای خامنه‌ای اتفاقات رخ داده و اعتراض‌های اخیر در ایران رو اغتشاش و ناامنی خوانده، طراحی آمریکا و به گفته او رژیم صهیونیستی که اشاره مقام‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل هست، از کلمه حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج هم استفاده کرده و گفته اینها به آمریکا و اسرائیل کمک کردند. گفته که بدون نام بردن از مهسا امینی به عنوان یک دختر جوان نام برده آقای خامنه‌ای و گفته که این حادثه‌ای که برای این دختر جوان پیش اومده حادثه تلخی بوده. گزارش شده که آقای خامنه‌ای گفته دل ما هم سوخت، اما واکنش ها به اون رو یک حرکات عادی ندونسته، گفته اینها طبیعی نبوده، اغتشاش بوده و اغتشاش برنامه ریزی شده.
بابک اینجا باید اشاره بکنیم که آقای خامنه‌ای یک بار صحبت کرد پس از درگذشت مهسا امینی و در اون صحبت‌ها هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد و حالا 12-13 روز بعد از اون سخنرانی پیشین به موضوع مهسا امینی بدون نام بردن از او داره اشاره میکنه.
درسته، چند روزی هم اون صحبت‌هایی که اشاره میکنی گذشته بود از اینکه اعتراض‌ها شروع شده بود و به نسبت هم گسترده بود در همون روزهای ابتدایی. بخش‌های دیگری از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو که اگه بخوایم اشاره بکنیم به موارد مختلف اشاره کرده آقای خامنه‌ای، حتی به موضوعی مثلا بحثایی درباره در دسترس قرار گرفتن برنامه‌های اینترنتی اشاره کرده، حتی گفته که اونها رو نشونه از این که آمریکا برنامه ریزی کرده دونسته. مثلا گفته ما کجا می‌بینیم فلان سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار دهند. این لفظیه که آقای خامنه‌ای به کار برده. دو نکته دیگر هم اضافه کرده که قابل پیش بینی قابل تأمل هست. اشاره کرده گفته این کسانی که در خیابان‌ها به گفته آقای خامنه‌ای فساد و تخریب می‌کنند همه یک حکم ندارند، برخی جوانان و نوجوانانی هستند که به گفته او بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می‌کنند. در ادامه گفته همه کسانی که به خیابان آمدند در مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور عده بسیار کمی هستند. درباره موضع‌گیری چهره‌های ورزشی و هنری هم آقای خامنه‌ای گفته از نظر من این موضع‌گیری‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد. جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و موضع‌گیری چند نفر ارزشی ندارد. اما در ادامه این جمله را هم گفته که تطبیق این که موضع‌گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضایی است. به این ترتیب یعنی در واقع احتمال تعقیب قضایی هم باز کرده برای انبوه موضع‌گیری هایی که از جانب چهره‌های هنری و ورزشی ایران در ابعاد گسترده داریم میبینیم.
اشاره که به قوه قضاییه کرده، اتفاقا امروز رئیس قوه قضاییه هم صحبت های نسبتا تندی رو مطرح کرده بود درباره اینکه با کسانی که غلام حسین محسنی شهید قاتل و ضارب و مسبب شهادت و مجروحیت نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بسیجی خوانده، گفته بود که اینها رو به دادگاه میاریم، رسیدگی میکنیم پرونده هاشون و اینا اقداماتی بر ضد امنیت مردم کردندی، به نوعی یک هماهنگ هم در این عرصه وجود داشت. اما بابک، آقای خامنه‌ای صحبت‌هایی را مطرح کرده درباره اقوام مختلف در ایران، خصوصا به کردها و بلوچ‌ها اشاره کرده. ما در روزهای گذشته از هر دو منطقه کردنشین و بلوچنشین ایران ما خبرهایی رو داشتیم، در خصوصا استان سیستان و بلوچستان صحبت از کشته شدن ده‌ها نفر مطرح شد در اتفاقی که در زاهدان در روز جمعه بعد از نماز جمعه اونجا افتاد. در کردستان همینطور ما شاهد این بودیم که سرکوب در اونجا هم گسترده بوده. چه صحبتهایی رو مطرح میکنه؟
آقای خامنه‌ای در واقع این اقوام رو همه رو همراه جمهوری اسلامی میدونه، میگه که به گفته او سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های بازم اشاره کرده به آمریکا برای در واقع این اقوام شکست خورده. شبیه همین در واقع بحث رو هم درباره موضوع حجاب که از موضوعات بسیار مناقشه برانگیزی است و در واقع در بطن اعتراض‌های اخیر قرار داره هم مطرح میکنه و میگه که دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان یا بر سر با حجاب یا بی حجاب نیست. این لفظ آقای خامنه‌ای که رسانه جمهوری اسلامی به کار برده و گفته که خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می‌کنند و بعد نتیجه گیری کرده که دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار به گفته او ایران اسلامی است. در واقع آقای خامنه‌ای به نوعی از اصل موضوع حجاب گذر کرده و اون رو در بطن دلایل پیش آمده اعتراض‌های اخیر ندونسته. صحبت خامنه‌ای در مجموع مفصل است. هنوز منتظر هستیم که ویدیویی هم یا صدایی از این گفتگو هم از این صحبت‌ها منتشر بشه تا ببینیم که آیا به شیوهی که در به خصوص در یک سال اخیر میبینیم در جمله بندی آقای خامنه ای هم شکل دیگری است از اینکه متن مکتوبش رو رسانه های جمهوری اسلامی منتشر کردن یا نه هست. همزمان با همین صحبت آقای خامنه ای دانشگاه های مختلف ایران و برخی خیابان های شهرهای مختلف کشور بر مبنای گزارش رسیده صحنه اعتراض و تجمع هست، به خصوص در دانشگاه‌های مختلف که مرتبط با اون چیزی که در دانشگاه شریف در روز یک شنبه گذشت و واکنش‌ها به اون و اعلام همدردی و حمایت دانشگاه‌های مختلف، دانشجویان به صحن عمومی دانشگاه‌ها اومدند. دو تا دانشگاه بسیار بزرگ ایران به خصوص تجمعات گسترده‌ای در اونها در روز دوشنبه برگزار شده، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه فردوسی مشهد، و در اونها شعارهایی در حمایت از دانشجویان داده شده. تازه ترین ویدیویی که در حمایت داره میاد از دانشگاه خوارزمی هست که در اونجا هم دانشجویان شعارهایی در حمایت از دانشگاه شریف سر دادن. صدای اونو بشنویم. در دانشگاه فردوسی مشهد هم شعارهای مرتبط با اتفاقات رخ داده در دانشگاه شریف و اعلام حمایت از اونها سر داده شده. بعد اشاره کنم که تعداد دانشگاهی که در اونها اعتراض ها رخ داده خیلی زیاده و الان از 10 مورد که به طور قطعی میتونیم بر مبنای ویدیوهای منتشر شده بگیم که تجمعاتی در اون رخ داده، گذشته، حتی تصاویری هم داره منتشر میشه که در دانشگاه‌های بزرگ و مهم تهران مثل دانشگاه پلی‌تکنیک تهران هم دانشجویان به صورت تحسن در صحنه عمومی دانشگاه حضور دارن، دانشگاه سمنان، دانشگاه آزاد نجف آباد و دانشگاه یزد، موارد متعددی است. حتی ویدیوهایی هم در همین یک ساعت اخیر منتشر شده از غرب تهران در منطقه پونک تهران که افرادی در میانه بزرگراه دیده میشن که در حال شعار دادن هستند و رفت آمد هم مختل شده، اتومبیل ها متوقف شدند. گفته میشه که در مقابل یکی از دانشگاه‌های آزاد غرب تهران هستش این اتفاقات که در منطقه پونک تهران میفته. علاوه بر واکنش‌های داخلی که در قالب اعتراض‌های دانشجویی به اتفاقات دانشگاه شریف می‌بینیم، موضع‌گیری مقام‌های خارجی رو هم شاهد هستیم که اصلی ترینش اظهار نظرهای وزیر خارجه آلمان آنالنا بربوک بود که امروز در قالب 2 توییت از آنچه که در دانشگاه شریف رخ داد ابراز تأسف و نگرانی کرد و گفت که به سختی میتوان اتفاقاتی که در این دانشگاه رخ داده رو هضم کرد. شجاعتی که مردم ایران از خود نشون میدن به گفته خانم بربوک غیر قابل تصوره و خشونت به گفته او اوریان رژیم تنها نشان دهنده طرز محض آنها از قدرت آموزش و آزادی است. و به دنبال این توییت ها هم خبرهایی منتشر شد از اینکه کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، جمهوری چک، ایتالیا، دانمارک طرحی رو برای اعلام تحریم های تازه و بیشتر علیه جمهوری اسلامی در نشست آینده اتحادیه اروپا پیشنهاد دادن.
درباره این موضوع در همین برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد و ابعاد اون رو بررسی میکنیم. سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر. شما شنونده این برنامه ویژه رادیو فردا هم اگر نظری دارید حتما با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13 که میتونید با اون تماس بگیرید. همونطور که بابک هم اشاره کرد، امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبتهای رو مطرح کرده. صحبتهای مفصلی هست که در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح ابراز شده. سخنرانی که در زمانی برای این دانشجویان مطرح شده که همونطور که بابک اشاره کرد در دانشگاه‌های بسیاری در سراسر کشور از اصفهان، دزفول، تهران، یزد، جهرم، مشهد، سمنان، اردبیل، بیرجند خبر میرسه که این دانشگاه‌ها محل تجمع دانشجویانی شده که حالا در اعتصاب به سر میبرند و شعار میدن خواستار آزادی دانشجویان زندانی هستند و رسیدگی به خواسته هاشون. درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، سپاسگزارم که همراه ما شدید در این برنامه. ابتدا می‌خوام ارزیابی اولیه و کلی شما رو درباره این صحبت‌های آقای خامنه‌ای بشنوم. بعد از روزها آقای خامنه‌ای حالا داره صحبت می‌کنه، اونطور که پایگاه اطلاع رسانی دفتر او منتشر کرده، و واکنش اولیه شما به این صحبت‌ها رو می‌خوام بدونم.
همون چیزی که انتظار داشتیم خانم کاویانی، همون روی کرده نخنما، همون چیزی که همیشه شنیدیم، یعنی آقای خامنه‌ای نه وجود مشکل رو به رسمیت شناخت، نه اعتراض رو به رسمیت شناخت و نه معترضین رو. در مورد مشکل اصلا گفت اگه مهسا امینی نبودم یکی بهانه دیگه درست میکردم، بعد اصلا گفت حجاب اشکالی مشکل نیست، نمیدونم اونایی که بعد حجابن هوادار جدی جمهوری اسلامی هستن. در مورد اعتراضات هم که گفتم به رسمیت نشناخت، گفت اینا اختشاشه، گفت اینا مردم نبودن، برنامه‌ریزی دشمن بوده، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، خائنین بودن، مزدورها بودن. و در مورد معترضین هم دوباره همون روایت قبلی، و بعدم گفت به ناجا ظلم شده، به بسیط ظلم شده، اصلا نادیده گرفت کشته شدن مردم رو، این ظلم عظیم به مردم رو، حمله به دانش، همه رو یک سر نادیده گرفت. تحولات عظیم و تاریخی، این اعتراضات عظیم خارج از کشور، تحولاتی که در دانشگاه اتفاق افتاده، یک سر نادیده گرفت و دقیقا مثل کپکی که به زور سرش رو میکنه زیر خاک یا زیر برف، در واقع همون روایت نخنمای همیشگی رو تکرار کرد.
آقای مهدوی آزاد، به حجاب اشاره کردید، اون بخشی که آقای خامنه‌ای گفته خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن هم جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستن. آیا رهبر جمهوری اسلامی داره کسانی که جمهوری اسلامی بی حجاب میخوانه یا بد حجاب میخوانه رو به رسمیت میشناسه، یا از چه جهت میاد این حرفو میزنه؟
ببین این حرفای آقای خامنه‌ای همون چیزیست که در واقع همه نشانه از این میدونن که این حکومت نه میخواد و نه مایل هست اصلاح بکنه. یک ساختار، یک سیستم پروپاگانداست که هزاران تناقض داخلی هم داره و همه هم میتونن مثلا در روز روشن با در واقع اعتماد به نفس این دروغ‌ها رو هی تکرار میکنن. در مورد این زنان بعد حجاب خیلی داستان واضح هست. ممکنه حالا البته استثناءاتی باشه، بعید نیست. متأسفانه خیلی از راهپیمایی‌های حمایت از جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات‌ها تلویزیون ناگهان زنان رو نشون میده که همونها رو یک ساعت قبل همون لحظه گشت ارشاد با خشونت در شهرها داره بازداشت میکنه. در مورد نحوه آوردن اونها به خیابون‌ها بعضی وقتا حتی اطلاعاتی منتشر شده، گفته میشه حتی بعضی از اینها روابط سازمانی دارن. اما به هر حال چه باشه چه نباشه، حقیقت این هست که این زنها از نگاه جمهوری اسلامی ابزار هستن، یعنی همون لحظه در خیابون‌ها رو سرکوب میکنه، مطمئن منافعش که حکم بکنه پای برنامه‌های رسمی اعتراض در واقع راهپیمایی‌های رسمی یا برنامه‌های تلویزیونی میاره. در واقع استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی متهمش میکنه غرب رو، این همون کاریه که حکومت ایران میکنه.
این صحبت‌ها اونطور که وبسایت دفتر آقای خامنه‌ای داره منتشر میکنه در نهایت نوشته که همچنان در حال بروزرسانی هستند، مشخص نیست که آیا این صحبت‌ها بیشتر هم ادامه داشته یا خیر، آیا متن بلندتری منتشر خواهد شد یا خیر. اما فرازهای مختلفی داره این سخنرانی آقای خامنه‌ای و به نظر میاد که گنجانده شده عناصر مختلفی که در طول این یکی دو هفته اخیر خبرساز بوده، از هنرمندان، ورزشکاران، موضوع اقوام مختلف در ایران. میگه من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادارند. آقای خامنه‌ای گفته قوم کرد یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی و علاقه‌مند به میهن و اسلام و نظامه، بنابراین این نقشه آنها نخواهد شد. این رو چگونه باید دید؟ این صحبت‌هایی که مثلا داره درباره مناطقی میکنه که مناطقی بودن که بسیار خبرساز بودن، یا عناصری دیگری از این ماجرا، مثلا موضوع چهره‌های ورزشی و هنری؟
ببین همچنان که گفتید متن کامل یا ویدیو کامل سخنرانی هنوز منتشر نشده، حدس میزنم منتشر بشه. متأسفانه این لحظه چیزی که منتشر شده این سخنرانی رو در یک جمع نظامی آقای خامنه‌ای مطرح کرده، همینش هم معنادار هست. شاید اگر میخواست روال همیشگیشو انجام بده باید اصلا تو جمع دانشجویان یا خودی‌ها یا بسیجی‌ها مطرح میکرد، همین اتفاق خیلی معنا داره. با اینکه همون روایت قبلی رو گفته، روایتی که در واقع آدم و ایرانی‌ها رو واقعا خسته می‌کنه، منتها باز در کلماتش به نظر میاد سعی کرده بیشتر تحریک نکنه مردم ها. سخنرانی که قبلا روش عده کار کردن، فکر کردن. آنچنان که گفتید در مورد اغلب اتفاقاتی که مشکلاتی که بوده اشاره کرده بهش، به غیر از اون چیزی که نمیتونسته عوض کنه، اما با همون روایت حکومت، یعنی در مورد اعتراضات اقوام دوباره همون روایت گفته که اقوام حامی جمهوری اسلامی هستن. در مورد سلبریتی ها سعی کرده تحقیر کنه، تلویحا گفته اونها بی شرفن، اما گفته ما یه عالمه آدم با شرف داریم. در مورد سایر موضوعات در واقع میخوام بگم سخنران آقای خامنه‌ای رو میتونید شما یک راهنما برای ماشین پروپاگاندا ایران، برای رسانه‌های ایران حکومتی و برای ائمه جمعه بدونید. به نظر میاد یه دستور کار روشن داره میده به رسانه‌های ایرانی و به حکومت که دقیقاً تو این چارچوب حرکت بکنن و این روایت رو به خورد افکار عمومی بدن.
آقای مهدوی آزاد، ما داریم در شرایطی صحبت می‌کنیم که دقیقی پیش هم صحبتش بود، صداها رو شنیدیم از دانشگاه‌های مختلف از جمله در شهرهای مختلف ایران، حالا به غیر از دانشگاه‌ها در خود خیابان هم این اعتراض در جریان، در فضای مجازی در جریان. در بخشی از این صحبت‌ها آقای خامنه‌ای میگه که این واکنش به یک قضیه که حالا هم تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یک چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این به گفته او اغتشاش، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. همش داره از فعل‌های گذشته استفاده میکنه. آیا به نظر آقای خامنه‌ای داستان تمام شده یا چرا این گونه صحبت میکنه؟
ببینید از زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شد و در واقع جمهوری اسلامی تثبیت شد تا الان ما سه دوره اعتراضات داشتیم. موج اول اعتراضات در دولت هاشمی از اعتراضات کوی طلاب مشهد در سال 71 بگیرید تا دولت خاتمی، اعتراضات سمنان، قزوین و غیره. موج دوم اعتراضات در دولت خاتمی و زمان اصلاحات بود، از اعتراضات کوی دانشگاه خیلی شبیه بود حمله دیروز به دانشگاه شریف بگیرید تا اعتراضات جنبش سبز سال 88. و موج سوم اعتراضات که دیگه به نظر میشه مردم از اصلاحات خسته شدن، از سال 96 شروع میشه، 96 بعد آبان 98 و حالا شهریور 1401. مهم این است که در تمام این 30 سال، در تمام این اعتراضات، چه اعتراضات دانشجویی بوده، چه اعتراضات صنفی بوده، چه اقتصادی بوده، هیچگاه حکومت حاضر نشده بپذیره مشکلی وجود داره. هیچگاه حتی یک بار حاضر نشده بپذیره که اینها مردمند و نظر دارند. همیشه گفته این کار خارجی هاست، همیشه گفته این توطئه است و همیشه همین حرف مسخره امروز آقای خامنه‌ای دوباره تکرار کردن که آقا ما داریم خیلی ابرقدرت میشیم، خیلی پیشرفت‌های بزرگ میکنیم، دنیا اسودی شده و سعی میکنه ایران رو مثلا به هر جو مرج بکشونه. تا موقعی که روایت این هست طبیعتاً چیزی عوض نخواهد شد، امکان تغییر هم وجود نداره. به نظرم حکومت ایران افتاده در مسیری که دیگه نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه نرمش به خرج بده. نرمش نشانه از قدرت حکومت هاست، افتاده در بنبستی که نمیتونه عقب بره. من فکر می‌کنم همچنان مجبورن به این مسیر پرتناقض ادامه بدن، چیزی هم نمیتونه منطقاً عوض بشه.
یک صحبتی هم آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اشاره میکنه به بخشی که راجب کشورهای دیگر و مثلا اعتراضات در کشورهای دیگر اشاره میکنه و میگه که توی اون کشورها هم این اعتراضات شک میگیره، اما مثلا دیدید که آمریکایی‌ها بیان فلان سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار به گفته آقای خامنه‌ای اغتشاشگران قرار دهند تا به راحتی ارتباط برقرار کنند. به نوعی میشه اینو باز بکنیم، دربارش صحبت بکنیم، چون خصوصا در روزهای گذشته با توجه به اینکه محدودیت ارتباط برقرار شده در ایران، حتی وزیر ارتباطات میگه که اصلا اینستاگرام و واتساپ احتمالاً رفع فیلترم نخواهند شد، این رو چرا آقای خامنه‌ای مگر نمیدونه که چه اتفاقی در کشور در میان مقامات خود جمهوری اسلامی میفته و چه حرفایی میزنن که این صحبت رو مطرح میکنه؟
این صحبت از پروپاگاندا که میشه، صحبت از مغلطه که میشه در اطلاع رسانی، در واقع همین چیز هاست. براتون مثال بزنم، در رسانه های جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر 3 تا چیز رو نشانه از جنبش های مردمی بزرگ در غرب دونستن: جنبش فالستینیس رو اشغال کنید، جنبش یا اعتراضات جلیق زردها در فرانسه و بعد اون شورش لندن. مفصلا در مورد اینها مثلا مانور دادن، اینو نشانه از بدبختی حکومت های غربی دونستن. منتها اون روایت رو همیشه عوض میکنن، نمیگن در هیچ کدوم از اینها پلیس حتی یک بار شلیک نکرد، نمیگن پلیس مثلا چه کارایی نکرد. میدونید برای توجیه خودشون داستان رو عوض میکنن. این حرفی که آقای خامنه‌ای میگه ظاهرش درسته، میگه آقا مثلا در فرانسه اعتراض میشه، شما تا حالا شنیدید آمریکا بیاد بگه ما از معترضین حمایت میکنیم یا مثلا بهشون اینترنت میدیم؟ این ظاهرش درسته، منتها داستان از این قرار هست که اگر در فرانسه اعتراض میشه، سپاه یا بسیجشون نمیاد با مردم شلیک کنه با تکتیر انداز، نمیاد اینترنت رو قطع کنن، نمیان فیلتر کنن، حکومت مسئولیتشو میپذیره، نمیبرن اعترافات اجباری بگیرن. میدونید شما تا صبح میتونید تفاوت‌های اینها رو بشمارید، اصلا زمین تا آسمون فرق داره. شما اصلا این دو تا جنس رو نمیتونید مقایسه کنید. یک طرف یک حکومت غربی است که هر چقدر مشکل داشته باشه، داش دموکراسی هست، مردم میتونن حرف بزنن، مردم میتونن حکومت رو عوض کنن، دولت رو عوض کنن، سیاست‌ها رو عوض کنن. یک طرف حکومتی است که بهش میگن نظام، آقای خامنه‌ای 30 سال اونجا داره حکومت میکنه، شما حتی راجع به سیاست‌های ساده هم نمیتونید حرف بزنید، حتی نمیتونید بگید پول نده به حسن نصرالله، این کارو نکن، حجاب اجباری نکن، و حکومت خب با خر خودش رو میرونه و با خشن‌ترین روش سرکوب میکنه. چپاندن این موضوع به عنوان موضوع مشابه در واقع یک تکنیک پروپاگاندا است. تاکید میکنم تکنیک پروپاگاندا و مغلطه بخشی از هویت و ماهیت حکومت ماست متاسفانه.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که همراه ما بودید. نگاهی داشتیم با او به موضوع صحبت‌های علی خامنه‌ای که در بخشی از صحبت‌هاش گفته در این به گفته او حوادث بیش از همه به نیروهای انتظامی و بسیج ظلم شد. مشروع این صحبت‌ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مرور بکنید. نظری هم اگر دارید حتما با ما در میون بذارید. @fardagram جاییست که میتونید صدای خودتون رو از طریق تلگرام به ما برسونید، یا اگر فقط به تلفن دسترسی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ابتدای این برنامه، این پوشش ویژه رادیو فردا، اشاره شد که برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک یک پیشنهادی رو ارائه دادن به اتحادیه اروپا برای تحریم‌های علیه ایران به دلیل سرکوب اعتراضات، این رو ابتدا مجله شپیگل چاپ آلمان منتشر کرد، پس از اون خبرگزاری رویترز نیز گزارشی از اون منتشر کرده و گفته شده که این پیشنهاد تحریم شامل 16 فرد، نهاد و سازمان هست که در سرکوب اعتراضات در ایران دست دارن. بیشتر در این باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، خبرنگار حوزه بین الملل در فنلاند، و از او درباره این اقدام در اتحادیه اروپا پرسیدم.
اروپایی‌ها در موقعیت بسیار دشواری از نظر اخلاقی قرار گرفتن، به خاطر اینکه چشم روی بسیاری از موارد نقض حقوق بشر بسته بودن تا الان، به خاطر اینکه به موازاتش گفتگوهای احیای برجام در حال پیشروی بود. بعد از قضیه قتل مهسا امینی، اون مسئله اخلاقی سیاستمداران اروپایی اومد رو و خب افکار عمومی هم ازشون میخواست که اقدامی انجام بدن. این اقدام رو اون روزهای اول یک نشانه ای ازش بروز دادند، گفتن که قرار است یک سری تحریم ها انجام بشه. این رو هم فراموش نکنیم، کسی که اولین بار در ساعت اخیر از این تحریم ها صحبت کرد، وزیر خارجه آلمان، خانم باربک، افراد نسل جدید سیاستمداران اروپاست، یعنی با سیاستمداران سنتی حزب سبز، حزب خودش که عمدتا محافظ به کار بودن فرق میکنه، یک مقداری سیاستهاش تندتر است به نسبت اونها. خب 42 سال هم سن داره، از نسل جوان این سیاست مدار هاست.
حزب سبز آلمان البته مثلا در دوران اعتراضاتی که پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 شاهدش بودیم، در جریان جنبش سبز هم حزبی بود که حمایت میکرد. البته که خانم بربک وزیر خارجه آلمان هست و خودش هم بارها گفته که به عنوان وزیر خارجه و نه نماینده حزب سبز داره اقدام میکنه و حرف میزنه در همه حوزه ها، نه فقط در مورد ایران. ولی یک جمله ای داره این واکنش خانم بربک که میخوام درباره اون بیشتر صحبت کنیم. میگه گزینه ها محدوده اما ما میتونیم انعکاس صدای اونها باشیم و حکومت رو تحریم کنیم. این گزینه ها محدود است، آیا به نظرت یک هشداری است به معترضانی که شاید توقع اقدام بیشتری دارند از کشورهایی مثل آلمان، از اتحادیه اروپا؟
دقیقا همینطوره. ببینید، اروپایی ها همینطور که در اول صحبت گفتم یک جست حقوق بشری همیشه داشتن. حتی ما یک کنوانسیون جدا داریم، ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که جهان شمول هست، یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر داریم. اونها مدعیند که از نظر حقوق بشر به پیشرفته تر عمل میکنن همیشه و این حقوق بشر رو جهان شمول میدونند، به شمول تمام شهروندان کشورهای مختلف. درسته که کنوانسیون داخل اروپا قابلیت اجرایی داره ولی جهان شمول است از نظر اونها. این مسئله رو نمیتونن روش سرپوش بگذارن. از طرف دیگر بذارید اشاره بکنم به اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرد چند شهروند اروپایی رو گرفته، مستقیما رفت به جنگ سیاستمداران اروپا. و خب کوری دلا سررا در باز ساعات اخیر نوشت که یک شهروند ایتالیایی 30 ساله، خانم آلسیا پیپرنو، چهارشنبه گذشته در ایران دستگیر شده و از چند روز که اجازه حتی تماس نداشت تماس گرفته با خانوادش و حتی گفته شده پدرش به کوری دلا سررا گفته که روزی که بازدار شد او با شهروندان فرانسوی و لهستانی دیدار داشت، ممکنه اونها هم بازدار شده باشن و هنوز خبری ازشون نباشه. این به گوش سیاستمداران اروپایی رسیده، متوجه شدن که با جمهوری اسلامی اگر الان یک برخورد قاطع نکنند ممکنه که جمهوری اسلامی جلوتر هم بره، باز هم مسئله بازداشت شهروندان اروپایی رو در ایران داشته باشیم و مشکلات دیگر در واقع دیپلماتیک. بنابراین از یک طرف گزینه هاش بله محدوده، به خاطر اینکه اروپا موقعی که تصمیم میخواد بگیره کل اتحادیه نیاز داره که تمامی اعضا با همدیگه همراه بشن و این بسیار دشوار میکنه کار رو، سنگین میکنه کار رو. برای همین گاهی اوقات پیش میاد که چند کشور اروپایی میان و با همدیگه اعلامی رو انجام میدن. خب اون میشه گفت اگه در زمینه تحریم باشه، تحریم به درد بخوری نخواهد بود، خاطر اینکه تحریم اثر میگذاره که کل اتحادیه، اعضای اتحادیه ملزم باشن به انجامش. برای همین حتی اگر وزیر خارجه آلمان که الان صحبتش رو کردیم عزم هم داشته باشه که این کار رو بکنه، میره پروپوزالش، اون پیشنهادش در اتحادیه اروپا در واقع به نوعی چکشکاری میشه، ممکنه بعضی از نهادها از توش بیان بیرون و بعد اون وقت به رأی گذاشته بشه. این هم یک مسئله دیگری است که وجود داره. اشاره کردم به حزب سبزها، بله حزب سبزها هم یکی از احزابی هست که همیشه در مورد مسائل حقوق بشری سعی میکنه که بیاد و واکنش نشون بده، اما محتاط بودن اونها رو هم باید در نظر بگیریم. معمولا احزاب سبز و چپ اروپایی از کشورهایی که روبروی آمریکا میستند به نوعی یک نوع ابراز همدلی باهاشون میکنن به خاطر اون سیاست‌های سنتی که الان خیلی وقتش نیست شکافته بشه. برای هم حالا اگه فقط اینو جمع بکنم در یک جمله، من فکر میکنم که وقتی تحریمی در اتحادیه اروپا میره که در واقع تایید بشه، این بسیار مهم است به خاطر این کل اعضای اتحادیه تاییدش میکنه.